اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا مشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحث ما درباره تعریف حق بود و عرض شد که مرحوم آقای نائینی اصطلاحاً حق رو یک مرتبه ضعیف از ملک می‌دونستن که شرحش داده شد. مرحوم آقای آشان حسین اصفهانی در این رساله ای که درباره حق و حق داشتن که با حاشیه ایشان چاپ شده و در خود حاشیه من جمله به این مطلب ایشان نقد دارم. البته مرحوم آقای نائینی معیار حق رو یک، این که درجه ضعیف و مرتبتون ضعیفه از ملک، دو این است که قابل اسقاطه، به خلاف حکم قابل اسقاط نیست. هر کلام این مسئله قابلیت اسقاط هم طبق اون توضیحاتی که از خیلی از قرنهای میانه پنجم ششم ابتداعا در میان اهل سنت، بعدها در میان علمای ما تنجم که من میدونم قرن هشتم اول شهید اول در قواعد خودش، معیار در حق رو اون قابلیت اسقاط میدونم. لذا مرحوم آقای نائینی مطلبی که داره قرآن میخوام میگم سابقه داره، اینطور نیست که ایشون که اصلا معیار میدونه، اصلا میگه معیار حق این است که قابل اسقاط باشه و به کلام مرحوم یزدی هم که میگه حقوق چند قسم هم بعضش قابل اسقاط نیستن، اشکال میکنه که اصلا این مطلب ایشان قابل قبول نیست، چون اگر حق باشه حتما باید قابل اسقاط باشه، اگر قابل اسقاط نباشه حق نیست. و عرض کردیم بعد از مرحوم نائینی آقای خویی هم با مرحوم نائینی اشکال میکنه، ایشون حق و حکم رو یکی میدونه، میگه یه حکم شرعی است، بعضا قابل اسقاط بعضا نیست، نه اینکه حق یه چیزی است، هر دو یک نوع تعبد شرعی هستن، یه نوع حکم شرعی هستن دارای آثار خاص خودشن. این خلاصه یه مباحثی که هست. البته مرحوم آقای آشمان حسین هم ابتداعا این مرتبه ضعیف رو متعرض میشه، بعد ایشان وارد بیان میشه از راه همون اصطلاحات و مطالبی که در فکر ایشان در فلسفه بود و که هر یا از مقوله یعنی جدس یا از مقوله اضافه و اینا توی شدت و ضعف جا نداره، یه توضیح داده که عرض کردیم نه وارد مطلب میشیم و برای ما هم تعجب آوره. شاید ایشون فرضی بحث کنه، جدلی بحث کنه، چون ایشون دو بار در خلال بحث‌های سابق این مطلب رد کرد که هر از مقوله جده باشه یا اضافه باشه، چطور ایشون آوردن بعد نمیتونیم. بله، فتبین ان جعل الحق به معنی الملک لا وجه له. این خلاصه نظر ایشان، اصلا ملک نیست، حق ملک نیست که حالا در چه ضعیفی باشه. شاید این مراد معنی ملک یعنی ملک که در ذهن ایشون مقولی هم بوده یا اضافه یا چه. و ده با اختلافی به مراتب فاس، نه کونه به معنی اعتبار سلطنت الوضعیه ممن یجعل الملک غیر از سلطنه لا مانع من. اگر بگیم اینو سلطنته و سلطنت غیر از ملکه، ایشون میگه اینو قبول داریم، در ملک سلطنت انسان تامه قویه، در حق سلطنت انسان ضعیفه. در ملک مثلا چیزی رو که مالکش هست همه کار میتونه باش بکنه، اما در حق یک محدوده داره، مثل حق الماره معروف، اگر شما میوه بخرید ملکتون باشه همه کار باش میکنید، میخورید میدین هدیه میکنید خرید و فروش میکنید، اما وقتی از یک جلو باغ رد میشین مقداری از میوه آویزانه، این حق الماره فقط به همین مقداره که اون میوه رو بچین بخورید، به کسی هدیه نمیتونیم بدیم، به کسی نمیتونیم بفروشیم، با خودتون خونه نمیبریم الی آخری. پس این نوع سلطنت ملک هم یک نوع سلطنته و مراد از حق یعنی سلطنت ضعیفه لا مانع من اینش. و اما من یرا ان الملک به معنی سلطنه فل ایران و ایراد و متوجهون الیه ایزن. البته ما در بحث گذشته این عبارت مرحوم آقای آشانسین توضیح بیشتر دادیم، انشاءالله دیگه چون رو به تعطیلی هستی توضیح کاملش در آخر بحث که خود ما انشاءالله اون چیزی به ذهن اون میرسه مطرح. بعد ایشون فهم و یون که ان یقال به ان لم اجد من وافق علیه صریحا، تو اون حاشیه‌اش هم همین مطلب رو ایشون فرمودن. عرض کردم اصولا ببینید در مباحث فقهی یا همین که ایشون قبلا صحبت کردیم رجالی یا حدیثی یا اصولی، خب در این اصول تقریبا 200 سال اخیر شیعه از زمانی که مرحوم وحید تقریبا آمد خیلی سعی کردن خیلی از تفکرات رو دو مرتبه بازسازی بکنن، از نو شروع بکنن، یا به اصطلاح ما مؤسس باشن، تأسیس بکنن یا مبدع باشن. عرض کردیم در فقه شیعه تقریبا مثلا اولین تحرکی که از این قبیل شروع شد توسط شیخ طوسیه، چون خبر واحد قبول کرد و روایات معارضان انها رو آورد و بررسی کرد. بعد این راه ادامه پیدا میکنه، راه شیخ طوسی که اوجش توسط محقق حلیست، اوج راهی که مرحوم شیخ داره و علامه هم به یک معنی حالا یک جوری کمون زیاد. بعد از این دو بزرگوار تقریبا میشه گفت که نخستین حرکت هایی که آمدن یه نوع تجدید بکنن و کارها رو شروع بکنن این توسط جامع المقاصده، لکن بهترینش تقریبا میشه گفت یعنی با آمدن صفویه در ایران 906 که صفویه آمدن، مرحوم جامع المقاصد 940 و ایشون هم بولان فقیه رسمی صفویه بود که توسط شاه اسماعیل شاه طهماسب و اول پادشاه دوم صفویه ها بعد از شاه اسماعیل انصافا، یعنی چون خب سیاسا دستشون افتاد، حکومت افتاد، توسعه خارجی پیدا کردن، یه مقداری شروع شد، اما بیشترین قسمت در این قسمت که سعی شد مثلا مطالب اولیه، اون جایی که اجماعی است، اون جایی که روایت توضیح مبانی قابل قبول، بیشترش تحلیلاتش توسط مرحوم مقدس اردبیلی است. ایشون خیلی نمود این کاری مقدار رو همین کتاب مدارک و خود معالم چون خیلی ناقص نوشته، فقه شاید طهارت این مدار طهارت مدارک هم ناقصه تا اول حجه، روی مدارک زیاده، روی مدارک نمود این کار، چون خیلی دیگه احکام رو که مثلا یه خبری ضعیف هست و مخصوصا که مرحوم صاحب مدارک خبر موثق هم عمل نمی کرده، خب این خیلی تأثیر می داره در فقه. ما انشالله اینقدر مجموعه روایت ابن فضال داریم، واقفیات داریم، فتحیات دیگه داریم، عمار ساباتی داریم، خیلی روایت از این مذاهب فاسده داریم. مرحوم صاحب مدارک فقط به حدیث صحیح عمل میکنه، حسن هم با یک شرایطی الله حدیث صحیح عمل، به حدیث موثق عمل نمیکنه. تازه باز با تمام این حالا قید و قیودش توثیق رجالی رو ایشون شهادت میدونه، چون راه های مختلفی هست، انسداد هست، فلان هست، نمقابل بحث میشه، ایشون توثیق رو شهادت میده، در شهادت هم که تعدد معتبره عدلین باز شهادت میده، لذا نتیجهش افراد رو سره میدونه که دو نفر گفته باشن سرعت ها نه یکن معنی شد. خیلی راه رو چقدر ایشون مشکل انجام روشن شد براتون که باید سره باشه، دو نفر هم توثیقش کرده باشن، اما خدا را شکر باز یک مبنای کاریشنه که مشکل بود، خودش هم ملتفت نبود، خدا رحم کرد به روایت شیعه، ایشون توثیق علامه را یکی حساب کرد، این که میگم خدا را شکر چون واضح علامه از نجاشی گرفته، مثلا ایشون میگه نجاشی و علامه توثیق این دو تا حساب در واقع یکی هست، هر کسی خلاصه رو خود باشه کاملا واضحه که حرفای علامه است، باز خدا را شکر نگو خیر از نجاشی که دیگه مثلا شیخ هم توثیق کنه، اگه این گفته که خیلی مصیبت میشه، باز خدا را شد حواسی ایشان پرسونم چی بود، خودش قانه کرد، توصیقات علامه را یکی حساب کرد، باز این هم یک نعمت بزرگ الهی، الحمدلله گفت که رسیده بود بلایی برای به خیر گذشت، به احوال این یکی را هم ایشان و الا اگر این رو هم بنا بود حساب نکنه، حالا آقای خوبی به عکس توصیقات علامه اصلا حساب نمی کنه، نه طولی نه عرضی، بله عدله. چرا ایشون از باب اخبار میدونه، اخبار حسی، آقای خوی از باب وقت در موضوعات خبر واحد و حجت میدونه، آقای خوی از این راه وارد میشن، خبر نجاشی که میگه ثقتون این رو خبر حسی میدونن روی اسارت الحس، شهادت در اینجا حسی میدونن، اسارت الحس در شهادت جایی میدونن، و چون خبر ثقه هم در موضوعات مثل احکام قبول دارن، احتیاج به تعدد نداره، با یکی قبول میکنن، مثل علامه و ابن داوود هم کلا قبول نمیکنن. الان که به ماکان فعلا وارده. من گاهی اوقات دارم تکرار میکنم چون خیلی مهم. وقت بعد که اخباری ها آمدن بعد از مرحوم مقدس اردبیل و اینا، انصافا اخباری هم همه شاکله به هم ریخت، همه اوضاع رو انصافا مرحوم الله محمد امین استرابادی به هم ریخت. یه دو سه قرنی که اینا بودن از قرن مرحوم الله 933 نوزن تولدشه 1030 اینا وفاتشه، حالا بگیم قرن دهم مثلا، از قرن دهم که اینا آمدن تا قرن دوازدهم که مرحوم آقای وحید آمد، اینا شاکله رو به هم ریختن. وحید که آمد انصافا باز این رو باید مبدع حساب کرد، هم مباحث و اصولی رو رواج داد، هم در فقه تحلیل شروع شد. این تحلیل های فقهی که ما داریم چیزا کم دارن، حتی سنیات شیعه یا علمای شیعه قدیم ما هم کم دارن. این راه از زمان وحید تقریبا شروع شد و اینو بعد مثلا مرحوم شیخ جعفر کاشغال روش داد، شیخ انصاری خیلی روش داد روش این کار. لذا الان ما تصور اینه که مثلا این مکتبی که داریم مکتب شیخ، راست شیخ خیلی در این جهت روش داد و ایشون هم در حدیث مبانی خاص داشت، هم در رجال داشت، هم در فقه داشت، هم در اصول داشت. فوق العاده است مرحوم وحید. شیخ رجال مختصری هم داره، همون چند تا از حرف آ الف داره، خیلی چیز نیست، خیلی مال اونجوری نیست. شاید هم چاپش بکنن اخیرا، بعضیش نمیخوام تغییر کنم. من اون 30 سال قبل نمیشتم، من نگاهی کردم اون وقت گفتم که یه فواید مختصری داره با شأن شیخ. اصلا در مکاسب شیخ حال کاملا واضحه، در کتب شیخ بحث رجالی جایگاهی نداره، یعنی خیلی عادیه. نه اینکه مثلا جواهر شاید مثلا نکات رجالیش بیش از حتی بیش از مثلا مستمسک های حکیم باشه، اینقدر نسبت به خودشون زده زمان.
که میگه من
سال
جواهر به شیخ بجازی به خاطر
نرد در رجال
اجازه اجتماعی
نرد، درسته؟ عکسشه، میگن مرحوم شفتی که در اصفهان بود به صاحب جواهر اجازه نداد. بیشه صاحب جواهر معلومه که شفتی، مرحوم شفتی گفتن جواهر مثلا مشتر گدود نتونه در رجال زنگ. اونی که معروفه اون برای چه، نه که صاحب جواهر به جواهر اجازه نداد. نه مثلا مرحوم شفتی هم نسبت، یعنی اصولا این خط بحث رجالی در اصفهان خیلی حق داره، خیلی رشد خوبی رو شروع کردن. این بخش تحلیلی بود، خیلی زحمت کشیدن، مبتنی بر تتبع بود. من فکر میکنم مرحوم شفتی تمام تهذیب استفسار و تمام سنده رو با دقت دیده، خیلی با تتبع کرد. من کتابای مرحوم شفتی نگاه میکنم، شاید حالا مثلا اون قواعد یا اون تفکراتی که ما داریم نداشته باشه، اما در تتبع فوق العاده است. یعنی واقعا من معتقد خیلی نظر داره، اون تتبع خیلی کار کرد و کار مستقل هم کرده خودش. بعد بچه های مرحوم آیه پسر و نبی مرحوم آیه کلواسی، بله بله کدوم که با؟ چند جور داره ایشان علایه حاله. یک شرح شرایع هم داره، چی؟ مطالب الانوار هم چی؟ شرح شرایع داره ایشان. خیلی خیلی هم پرصحبته، خیلی مثل حرفای فخرازی خیلی طولانی صحبت میکنه، متنوع هم هست، مثل بنده از این وقت زیاد میشه بر مناسبتی. در از این که انصافا مرد پرکاری در منقول زحمت کشیدن. در نجف هم کار شد رجال بعد از او، اما بیشتر جمع‌آوری بود. این کاری که اصفهان کرده بود اگه این تتمه توسعه پیدا میکرد خوب بود. کارهای بعدی تتمه توسعه اصفهان نیست، راه اصفهان تقریبا بسته شد به خودش. اما الان هم چرا شروع شده باز به تحلیل و تحقیق و اینها، در هم رجال هم حدیث. مرحوم آقای برجدی در این فکر جمال احادیث، خب خیلی نقاط مثبت هست تو جمال احادیث. به هر حال این 2300 سال اخیر از قرن 12 تا حالا انصافا در این مجموعه کارهای تحلیلی خوبی داره در شیعه میشه. لکن میدونید مشکل کار تأسیس یک مشکل داره، هم احاطه به ما سبق میخواد، هم نقادی قوی ما سبق میخواد، هم بعد پایریزی یک بنای علمی میخواد. این خیلی الان مشکلش این آخریشه. مثلا مرحوم شیخ طوسی نکته مهمش اینه که مثلا در حدود 1000 سال قبل یک پایریزی مهم میکرد. حالا خیلی جاهاش نقنق داریم، جای خودش هم رجال نوشته، هم فهرست نوشته، هم فقه مقارن نوشته، هم فقه تفریعی نوشته، هم فقه معصور نوشته، هم اصول نوشته. این ما کم داریم اینجور، دقت میکنیم؟ یعنی مرحوم شیخ تقریبا تمام معارفی که ما الان در حوزه داریم نوشته، علامه هم همینطوره تقریبا در همش داره، اما مثلا فهرست نداره، شیخ داره ایشون نداره، تفسیر داره، رجال ایشان که خب مختصر میگن رجال مفصل داشته یا ننوشته یا دست ما نرسه، یا مثلا مختصراتی نوشته برای دست ما نرسه. علی ای حاله الان اگر کسی میخواد توسعه پیدا کنه، نمیدونم روشن شد چی میخواد، چون این باید همون سلسله معارف و موسوعه شیخ باشه، هم رجالش قوی باشه، هم فهرستش قوی باشه، هم اصولش قوی باشه، هم فقه قوی باشه، هم حدیث قوی باشه، همون تفکر باشه. لکن الان نقاط ضعف در این هزار سال دیده، یعنی از زبان به نظر میشد بالاخره 11 سال دیگه فکر میکنم هزاره نجف رو بگیرم، احتمالا اینطور باشه. بگیر شیخ 450 به نجف رفتن، 1450 11 سال دیگه است، به نظرم هزاره تحصیل نجف رو بگیر. انصافا از این جهت شیخ فوق‌العاده است، نمیشه این کاری کرد، خیلی فوق‌العاده است. اینی که الان مثل ایشون، مثلا ایشون میگه و به اصطلاح ایشون میگه و یمکن ان یقال و ان لم اجد من وافق علیه صریحا، من این تمام مقدمه رو در این گفتم، یعنی اینا در تحلیل ها که آمدن تحلیل های جدید اقامه کردن، البته میگن قبلی ها ننوشتن، این مال مرحله تأسیسی است که الان ما با شعور هستیم. دقت میکنید؟ ما الان اصل اون تأسیس رسمی ما سال هزار سال قبله، یه 200-300 سال داره مناقشات میشه، طبعا مناقشات گاهی جزئیه، شیخ اینجا گفته فلان سقطا این مثلا لیسه، اینجا گفته مثلا اسمش اینه اسمش اینه، اینجا گفته اصحاب و صادق نیست، این مناقشاتی که با شیخ هست غالبا جزئیه. یه دفعه نه، میخواد مناقشات بیاره رو کل مبنای تصورات ایشان از رجال، ما بخوایم یک دوره رجال جدید بنویسیم، محیط باشین به کار شیخ، شیخ این رجال از کجا نوشته، چی کار کرده، عده از مصادرش هم الان در اختیار ما نیست، اما کار شیخ بر ما روشنه، فقه معصورش روشنه، فقه تفریعیش روشنه، فقه مقارنش روشنه، اصولش روشنه، رجالش، فهرستش، اینا اگر روشن شد و باز دو مرتبیم در تمام اینها یک زیربنای درستی بریزیم، این خیلی مشکل کار اینه، اون مشکل اصلی کار این قسمته. اینی که الان دارن علمای ما انجام میدن، این در این 200-300 سال سعی بیشتر این است که یک تأسیس، یک مبنای جدید در کل اینها بشه، و مخصوصا اگر این مجموعه با هم مرتبط هم باشن، شیخ کلام هم داره، این مجموعه اگر با هم مرتبط باشن بسیار مجموعه درستی، و طبعا روشن شد از اون کار سختی، یعنی الان ملتفت شدیم که کار سختیه و همون هدف اصلی اینه.
تحلیل
در امور منقول
استاد، اینا
دوری
از شیخ حساب
میشه، هر کس
به سلیقه خودش
تحلیلی
داره،
روایتش
اینا،
این همه علم نوشتیم که سلیقه
مثلا
نباشه،
اون علما زحمت
بشه،
امور منقول راست، فهمم منقوله، خب یه همه تعبدیه دیگه، درست
معلوم
هر کس بیاد سلیقه اینو تحلیل بکنه،
سلیقه ای که نیست، از خودتون جواب خودتون دادین، نمیخواد ما جواب
خودتون بدید،
ارتکاز خودش اونجا نیست، باطله که
با ارتکازات دارن تحلیل میکنن دیگه،
خب این برای همینه که تأسیس درست نمیشه، ذوقیات که نمیشه فهمید، ما مشکلمون با ابو حنیفه اینه، ابو حنیفه برداشت ذوقی از اسلام،
یا الان فقه
الان در زمان ما چیزی که خیلی متعارف داره میشه ذوقیه، از اون ذوقی ابو حنیفه هم بدتره، چون ابو حنیفه سعی که یک سر و سامانی به ذوقیات شده، الان چیزایی که مطرح میشه گاهی سر و سامانی هم نداره، یه ذوقیات اون که سلیقه که کار نمیشه، تمام هنر این است که علم باشه، علم هم قابل انتقاله، سلیقه و ذوق قابل انتقال مثل کشف و شهود و عرفا،
تشتت آرایی که در فقه هست،
خب اینا ما خب میفهمیم، تشخیص میدیم، میفهمیم آقا اهل چیز داری از تزغلا صحبت است،
حکم الله یه چیزی بیشتر نیست، یه چیز دیگه، حکم الله واقعی یه چیزه، درسته؟ این تشتت
ببینید ممکن اون بحث اینه که این حکم الله در کجا هست، چه جوریه، یکی به یک معنا بگه، اونا بحث دیگری است، اون اثر
این تحلیلات یه نوع دوری از فقه حساب نمیشه، فرضا امام زمان علیه السلام وقتی میگن تشریف میاره
اول این کتابا رو با حسن میسوزونن،
یه چیزی میفرمایند که اینا میگن اینا که نبوده، در حال که بود، اما تحلیل اینا رو به سمت سوی دیگری،
تمام همت من روز از صحبت کردم این است که این تحلیل رو بدیم به اهل بیت برسیم، به همون راهی که پیغمبر فرمود قرآن رو اطرد، وقت علم معناش اینه اگه من توانستم موفق بشم و ارجاع بدم شما هم روش کار میکنید، اما ذوقی بود مال منه، شما نمیتونید روش کار بکنید. ذوق و سلیقه شخصیه. اشکال مهمی هم که الان غرب رو دین داره به طور کلی، ادیان به طور میگه دین هنوز حالت مکاشفات شخصیه، حالت شخصی داره. دین و مجموعه ای که به اسم دینه جنبه علمی نداره. اشکال اساسی اینه. البته اینا دین رو چی میگن؟ اونا که در هند 300 تا دین توی هند هست، هند و مسیحیت و اسلام و همه رو با هم دیگه، فرض کن مثلا توی مکزیک و توی آمازون و هر چی که از این مجموعه رو با هم می‌ریزن اسمش دین میگذارن. اون بحثی که شما میفرمایید همینطور تمام، من خیلی میگم تا حالا منتظر اصلا تمام همت من توی این بحث چند سال مکاز تشکیل میاریم که ما به مباحث دینون سبقه علم بدیم، این سبقه علم بدیم، قابل طرح بدونه. اونا هنوز حرفشونه که دین قابل طرح نیست، علم نیست. دین شؤون شخصیه، مکاشفات شخصیه، پرتو به ذات به اصطلاح
تعبد تحلیل نشده است که قابل
اصلا. ولی ازا چی میشه بیشتر میگه آقا اینجا گفت تو چشم تو قبول بکن، یه تعبد یه دفعه حکم الهی است، اون قطعا تعبده 100%. یه دفعه اون چی که ما الان طرق هم این طرق هم بحث خبر واحد زواهر کتاب اجماعات شوهرات من فلا این همه طرق هم. یه بحثی که از در حوزه های ما طرق رو هم تعبدی گرفتن. اینجا سعی من تا حالا این بوده که رو هم گفتم این کتاب نمیم مهم کش که کلمون داخلی باییم بریم اینجا رو کراهن عرض کردم. سعی ما این بوده که این تعبد رو 80% واقع گرایی بکنیم، از تعبد در بیاریم و واقع گرایی شرط اولش یه قابل انتقال باشه. من مطرح میکنم شما فکر کنین، کسی دیگه فکر میکنه، شما نظر بدین کسی، این قابل انتقال باشه. اگه قابل انتقال نباشه علم نیست. 20%ش قبول کرده. گفتم این تازگی یکی از این مستشرقین گلیر پیش ما آمده بود، اون داشت از شاخ نقل میکرد که شاخ نم چی گفته فلان مثلا علوم اسلامی فلان. گفتم اینا رو مختصر برات بگم، بین واقع گرایی و حجت گرایی میگه باید فرق گذاشت. راستم میگه. ما الان در حوزه هامون وقتی الان حجت خبر چون قبل این تشمیل با ایشان خبرسه حجت تعبده، این همه تعبدیم. تعبد رو بخواییم براتون معنا بکنیم این تو ببینید یک اتاقی رو بگیرید، پنجرهاش رو ببندید، چراغش هم خاموش کنید، یک کسی یک گلدون دستش هست به کتاب بگید آ دست منو بده، برنش تو اتاق بگید گلدون اینجا بذار، بعد دیگه بچرم بگید کتاب اینجا بذار بیاریم بیرون، نه فهمیدن گلدون کجا بشه نه کتاب. این تعبده. در مقابل این چراغ روشن کنه، ایشون خودش تشخیص میده کتاب خونه کجاست، گلدون کجاست، خودش گلدون جای گلدون میذاره، کتاب جای گلدون کتاب. این تعبد نیست. این فرقی مثالی که من زدم اون چه که الان شما در حوزه میکنه اتاق تاریکه ها
فیلمو
اون فیله در گفتید اتاق تاریکه، چشم شما رو بردن تو اتاق تاریک، این اینجا بذارید، این خبر مال فلان، این حجت است تعبد. چرا که چرا جنب اونه که ما در ذهنمون هست این قابلیه. اصلا چون ما اعتقاد داریم که وقتی یک شریعتی خاتمه شد اعلامش هم رسانش هم باید خاتمه شرایع باشه. نمیشه یک شریعتی خاتمه شرایع الهی و به این معنا که هر چی در عالم در هر چی در وحی در زندگی انسان تأثیر گذاره دیگه تمام شد، توسط پیغمبر گفته شد، هیچ نکته از وحی نیست که پیغمبر جدید بیاد، تمام شد. چون پیغمبر جدید یا باید بیاد برای نکته جدید یا برای اصلاح شریعت قبلی، یکی از این تو دیگه. پیغمبر اکرم میفرمان هر چی مربوط به وحی من گفتم. اگرم در شریعت بناس خدای نکرده انحرافی بیاد، تحریف بیاد، خرافات بیاد، کتاب به اطرت حل دوم میکنه، پس دیگه احتیاج به شریعت جدید نیست. اصلا این کتاب و اطرت در در تثبیت نبوت خاتمه است دیگه، تبیین نبوت خاتمه است. که شما تصور دیگه نکنید ما مثلا وحی جدید بیاد، پیغمبر جدید بیاد. پس اون وقت صحبت سر چیه؟ وقتی یک شریعت خاتمه شد رسانش هم باید مناسب با اون باشه. این که داره به لسان عربی مبین ماله همینه دیگه. نمیشه رسانه ابهام آمیز باشه، اصلا نمیخوره به شریعت خاتمه نمیخوره. چرا؟
الان همین تشتت آرا نمیخوره.
خب ما میخواییم چکار کنیم تشتت آرا رو حلش بکنیم. مثل اینکه در زمان غیبت صغرا که تشتت آرا بود، مرحوم حسین رو بینه کتاب فقهی بنویسیم، مثل این توزیع مسائل مراجع هست، یه کتاب فقهی بنویسیم آرا قوم و بغداد جمع بکنیم، این تشتت بین شیعه رو برداره. امام که غایب شدن، این فقه الرضا میگن همونه دیگه، حالا تکلیف یا تأدیب، این همون فقه الرضا است که شلمقانی. البته این کتاب موجوده، اگر تکلیف باشه تقریبا 70% قومیه، 30% بغدادی.
شلمقانی جمع کرده بیشتر.
جمع کرده بین دو تا
بین کدوم مکتب
بغداد و قم. لذا این کتاب رو مرحوم حسین رو بهش عمل کنی، نگاه کرد گفت 3-4 موردش خرابه، بقیه‌اش خوبه، عمل کن. این منشأ چی شد؟ این منشأ شد که شیعه این مقدار از این ناراحتی نجات پیدا بود. بحث سر اینه که علم یعنی روشن شد چی میخواد. این حرفا رو گاهی اوقات بعضیا میزنن، پا در هوا میزنن. ما حرفمون اینه، اگر بنات شریعت خاتمه باشه، یعنی روی کل کره زمین از قطب شمال تا قطب، برای تمام نژادها، برای تمام انسانها، برای تمام مستواهای فکری، دکتر باشه، استاد دانشگاه باشه، بی سواد باشه، دهاتی باشه، زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، این قرآن و اطرت کافیه. خب طبیعتاً باید رسانش مناسب با این باشه. خب نمیشه رسانه مناسب با این نباشه که. اون رسانه باید طبیعتاً اینطور، یعنی رسانه باید جوری باشه، اعلام باید جوری باشه، بیان به اصطلاح ما و ما کنا معذبین حتی نه از رسولا، این رسول باید این چه باشه که تمام اینا رو شامل بشه. چون فرض قرآن که اینه که دیگه جدا عقاید ماست دیگه.
در طول این هزار مثلا 120 سال
افتاد،
این بیان
آیا موفق
بوده یا نه؟
تا حد زیادی چرا؟ چرا همون مسیح ببینید مجموعه منصفانه بخوایم بگیم، مجموعه در مجموعه موارد فقهی ما، اونی که تا حالا به ما رسیده، البته ما یک مشکل دیگه داریم در شیعه متفرق هم هست، اون که یه حدیث توی عبابته بر اون مجلس بوده، یه حکم شرعی هم از توش در میاد. ما مجموعه روایت اهل بیت با مجموعه فقهی که ما داریم چیزی در حدود 80% جواب میده، بقیه‌اش باید به اصول و قواعد کلی مراجعه. لکن پراکنده است. این اصلا هنر اهل بیت این بود، اصلا هنر اهل بیت و هنر فقهای اهل بیت این است که بتونه رو در بیاره. اگر نشده کوتاهی در جای دیگه است.
شما چی معنا کردید؟ هر چقدر نفهمتر بهتر.
در فقه گفته شده چرا؟
هر چقدر نفهمتر بهتر.
نه همون تعبد دیگه. نمیخواد بگم. همون گوشت من برو تو اتاق تاریک اینه اینجا بذارم اونجا بذارم بیام. هیچ چی هم دیگه نگو. هیچ بحثی هم نکن، سوال هم نکن. خب من گفتم به شما، من تحلیلش هم کردم به شما.
میخوام بگم
نمیشه. با خاتمیت نمیسازید. شما یک مخاطب 7 میلیاردی دارین، با این مخاطب 7 میلیاردی حرفا نمیزنید. بله تعبد در مقابل شریعت چرا؟ اون 100% اگر حکم خدا. الان مشکل ما تعبد در طرق وصول به قرآن و سنته، وصول به قرآن و اطرته. اما اگر رسیدیم حکم الهی بود، اونجا تعبد 100%. و اینم نکتهش اینه، این طبیعت ادیان رو کره زمین از این دین تعبد ان دین دلال اسلام و از این جور من از این دین تسلیم. اون دین آفریقایی هم هر تمام دین اصلا علم رو که بشر از قرن مثلا 17 میلادی شروع کرد، برای اینکه تسلیم در مقابل دین نباشه. اینو خب ما صاف بشو میگیم دین یعنی تسلیم. قطعا ما با غربی اختلاف داریم، با شرقی هم اختلاف داریم. این اینجور نیست که اگه ما 4 تا کلمه مقال روزه روشن فکری صحبت کردیم بزنیم زیر قضایا. دین یعنی تعبد. اون چی که الان توش بحثه اینا تفکیک شده، وصول، طرق وصول اینا هم روشن شده. آقا چی میخوام؟ اینا در طرق وصول شروع کردن پرت و پلا صحبت کردن.
چیزا به نام دین
جا ها دقت کردید؟ دین اگر شد اصلا دین در روی کره زمین تعبد اختصاص به اسلام نداره، مسیح هم اینطوره. اصلا دین یعنی این ارتباط با عالم غیب داره، عالم غیب این تعبد. چون عالم شهود که ما میبینیم، این دکتر میگه شیر خوبه، اون دکتر میگه شیر بده، این عالم طبیعی، اینا میان اقامه شواهد میگن، میگن شیر که میخوره اینطور میشه معده خون. خیلی واضحه که تعبد توش نداره، تو طب تعبد نداره. البته طب مثل بقیه علوم طبیعی، الانم از دکتر پیش من بودم پیشونم گفتم طب نقطه مجهول داره، غیب داره، اما تعبد نداره. یعنی میگم ما نمیتونیم با این طب تمام 100% علاج رو درست کنیم، باز هم جایی گیر میکنه. این داره طب، این رو داره، اما طب اساسا تعبد نیست. اون نقطه مجهول مال عالم واقعه، چون عالم واقع فوق العاده وسیعه، فوق العاده. حالا فرض کنیم همین مثالی که بخوام من چند بار عرض کردم، میگن انسان صد وجود ماها صد میلیارد سلول داره. اون چی که علم بهش نرسه اینه، فرض کن از این صد میلیارد ممکنه 10 میلیارد سلول فهمیده به کجاها ارتباط داره، مثلا این به این سبزی ارتباط داره، این به این مواد شیمیایی ارتباط داره، این به غذا. این ارتباطاتیست که بشر داره با طبیعت داره. اما اینطور نیست که بشر هنوز بتونه اون 100 میلیارد کنه، خیلی کمتر از 100 میلیارد پیدا بکنه. یعنی میگه آقا این مریضه، چرا؟ چون فلان چیز داره. این ممکنه این مریض ارتباطش با اون علت 2 میلیارد باشه، با 5 میلیارد دیگه هم رابطه داره که اصلا بشر نمیدونه. این سرش اینه. یعنی اونی که در علم جدید در طب آمدن به نام غیب قبول میکنن اینه. یعنی یک قسمت و لذا میگن در این اتاق 20 نفر هستن، یه حالت واحدی هم داره، پس هم در جهب و یکی 15 نفرشون سرما میخوان، 5 تاشون نمیخوان. پس این بدن که رابطه داره با فضا، این رابطه اگر واقعی باشه ما میگیم باید سرما بخورن، 5 تاشون نمیگیرن. فلان ویروس آمده باید بگیرن، 10 تاشون نمیگیرن. بعد داروی واحدی رو میدن به 500 نفر میدن، 460 نفر رو خوب میشن، 40 نفر رو خوب نمیشن.
در همین پروبلموس دین خودش چرا حالت تعبدی ایجاد
کرد؟ همین اینا آمدن گفتن دین حال تعبدی پیدا کرد. اینجا اکم فاسقان بدن دین آمد تعبد داد.
یعنی تو رو باشن تعبدی؟
آها تو رو باشن تعبدی.
اینو کی میگه؟
خب اهل سنت میگه، شیعه آقای خویی هم میگه. با حرف آقای خویی چیه بیگه؟ خب هم میگه حالا چون قلب دفعی با ایشون صحبت ایشون میگه طرق هم تعبدیه، اجماع این تعبدیه، شهرت، شورا. الان ما الحمدلله تو اصول اون شورا رو مثلا دیگه از بحث خارج شدیم. ببخشید
شما که قد قصه گفتید ما نظر احبایا رو قبول میکنیم، چون شاعر میتونه متصرف کنه میگه من بند تو رو قبول ندارم.
شاعر میتونه، ما عرض کردیم تعبد معقول هست، مشکل نداره، فقط اون دلیل برش نیامده.
یعنی مشروع مقابل آجوری حرف میزنن، آجوری میگه خب
نه، خب داریم از علمای ما میگه خبر عهد، آقای خویی خبر ثقه، یک نواخت که نیستن. اهل سنت هم میگن خبر عهد. من طوری این مباحث خیلی مطرحه، چون مباحث کلیدیه. من فکر کنم شما ملتفت شدید، اینا جز مباحث کلیدی است. یعنی شما یه احاطه پیدا بکنید هم به حال بشر، هم به حال ادیان و هم به حال شریعت، هم به حال شیعه، هم به حال سنی ها و ما بشر، کل بشر. یعنی ما وقتی مسئله قرآن و اثرت مطرح میکنیم، میگیم دین برای تمام کره زمینه. طرح پیغمبر این است که هر جا اسم قرآن بشه همراهش باید اثرت هم باشه. پس ما وظیفه اون قصور داریم میگه. یعنی شما تمام کره زمینه هر جا مسلمان نماز میخونه، الحمد میخونه، باید نام اثرت هم برده بشه.
یعنی الان اینکه از قیاف استحسان صحبت میکنه، از تعبد
اونا هم قیاس زدن به شارع، اونا شارع به ما گفت.
نه همون طرق تعبدی که استحسان روش شارع بوده.
استحسان در حقیقت طریق نیست، مصدر تشریعه، بدتر از طریقه. نه قیاس، استحسان یه چیزیست، اینا استحسان و قیاس طریق نیستن، مصادر تشریعه، بدتر از تعبده.
یعنی
واسه
میخوام بگم در این طرق اینا سلیقه به
خرج
دادن دیگه،
سلیقه نیست، استدلال دیگه،
استدلالشون.
شما اینا رو زود اسمش سلیقه نگذارید، مغزش اینجوریه دیگه. عرض کردم بس ببینید، ابن حزم میگه اگر حدیث صحیح و سند بود این حکم آیه داره. خب شما اصلا خندتون میگه از این هم که من الان شب نوامه ربی دارم صحبت، شب عید و زلال، شب عید و عمر، اصلا به ذهنتون میاد که حدیث صحیح مثل آیه است؟ ابن حزم میشه چاپ هم شده، میگه انا نحن نزلنا الذکر شامل حدیث صحیح هم میشه، انا نحن نزلنا الذکر انا لو لحافظون، مخصوصا حدیث صحیح اونا ابو هریره و مبعوث، اینه احادیثی که اینا نبود. خب شما واقعا از این مطلب خندتون شاید بگیره. اینا رو سلیقه اسمش نذارید دیگه. حالا ما که معتقدیم دور شدن از اهل بیت این مشکلات داره که از این پرت و پلاها بگن. اینا مشکلشون اینه که وقتی این راه ها بسته شد مجبور شدن این راه ها رو انتخاب بکنن. لذا ما مصادر تشریع منحصر در قرآن و سنت میدونیم، سنت هم سنت اهل بیت اطرته. خب این خیلی ما باید، یعنی انصافش اینه که البته علمای شیعه که کوتاه نمیدارم، شاید نفس کنم سول بنده که بی حاله، انصافش اینه که مستفاد از حدیث، خوب دقت کنید، کتاب الله و اطرتی، یعنی هر جا آیه قرآن آمد باید اطرت پرمیش باشه. الان ما تونستیم این کار رو بکنیم حالا اون شیر.
نه منظور ما اینه خدا این استظهاری که این فقیه داره با همون استحسانی که اهل سنت داره چه فرقی داره؟
بعضی هاش فرقی نمی کنه، بدتر از اونه. بعضی هاش نه. بعضی هاش عنوان